ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید برنامه هسته‌ای تهران در مسیر خطرناکی قرار دارد. جسد یک زوج پناهجوی مریوانی در آب‌های یونان پیدا شد. و فعالان گردشگری میگویند که روسیه لغو ویزای گروهی برای ایرانی‌ها را عملی نکرده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته هشدار داد که اگر مذاکرات احیای برجام شکست بخورد، واشنگتن گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد. آنتونی بلینکن با اشاره به اینکه تنها چند هفته برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت باقی مانده گفت که ایران از راه‌های خطرناکی برنامه هسته‌ای خود را پیش می‌برد و به نقطه‌ای رسیده که بتواند در مدت کوتاه سوخت کافی برای سلاح هسته‌ای تولید کند. این در حالی است که پس از ماه‌ها توقف در این مذاکرات، واشنگتن به تازگی اعلام کرد که پیشرفت‌هایی در مذاکرات حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها برای احیای برجام هنوز کافی نیست. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای که در واقع نخستین دور آنها در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود، پس از آن آغاز شد که ایران خواسته‌های بیشتری را به پیشنویس توافق اضافه کرده است. جسد یک زوج مریوانی که در مسیر رسیدن به اروپا در آب‌های یونان غرق شده بودند، روز پنجشنبه در رودخانه‌ای در یونان پیدا شد. سایت حقوق بشری هنگاو هویت این زوج را جلیل روانگرد 34 ساله و سمیه جامخانه 28 ساله اعلام کرد. بر اساس این گزارش و به نقل از عبدالله جامخانه برادر سمیه که در این سفر همراه این زوج بوده، خواهرش شامگاه چهارشنبه به دلیل عدم توانایی ادامه مسیر در رودخانه‌ای در یونان غرق شده و جسد او و همسرش که برای نجات او رفته، روز پنجشنبه در یکی از رودخانه‌های نزدیک جزیره سیروس در یونان کشف شده است. به گفته آقای جامخانه، این زوج سال گذشته زادگاه خود را به قصد اروپا ترک کرده و به تازگی از ترکیه به یونان رفته بودند. بر اساس گزارش این رسانه، از ابتدای سال 1400 تا کنون دست کم 10 پناهجو کرد، از جمله 3 زن، در حین رفتن به اروپا جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که موافقتنامه لغو ویزای گروهی ایرانیان برای سفر به روسیه که در فروردین سال 96 امضا شد هنوز اجرایی نشده است. حجت موسوی، فعال حوزه گردشگری، گفته است که لغو ویزای روسیه در حد حرف و شنیده ها بوده و گردشگران ایرانی برای سفر به روسیه باید ویزا بگیرند و هزینه آن را پرداخت کنند. او افزوده که ایرانیانی که قصد سفر به روسیه دارند باید ضمانتنامه بازگشت هم بدهند. به گفته او، چند هفته پیش چند ایرانی قصد مهاجرت از طریق مرزهای روسیه داشتند، اما گرفتار و دیپورت شدند. خرداد امسال در سفر وزیر میراث فرهنگی دولت روحانی به مسکو اعلام شد که برنامه اقدام مشترک برای لغو روادید گروهی میان تهران و مسکو عملیاتی شده است. بررسی تحولات بازار مسکن تهران حاکی از آن است که طی 10 سال اخیر قیمت مسکن در این کلان شهر حدود 1600% افزایش یافته است. بانک مرکزی ایران با اعلام این خبر اضافه کرده که در آبان امسال هم متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 32 میلیون تومان بوده است. در همین زمینه دقایقی پیش با روشنک آسترکی، خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس، صحبت کردم و نخست از او درباره دلایل افزایش 1600% قیمت مسکن در تهران پرسیدم.
یکی از مهمترین دلایل رشد مسکن چه در تهران چه در شهرهای دیگه ایران افزایش قیمت زمین هستش که به همون نسبت قیمت زمین هم با افزایش زیادی روبرو بوده، منتها معمولا تورم بازار مسکن در تهران ابتدا اتفاق میفته و بعد به کلان شهرها و بعد شهرستانهای کوچکتر انتقال پیدا میکنه. در نتیجه خب همیشه ارقامی که برای تهران داریم میتونه نشون بده که آینده بازار مسکن در شهرستانها به چه صورتی هست با فاصله چند ماه. یکی دیگه از دلایل افزایش قیمت مسکن هم افزایش قیمت مصالح ساختمانی هست، یعنی گزارش هایی که از افزایش قیمت مصالح ما میبینیم چه در بخش سیمان، فولاد و آهن و همینطور بقیه مصالحی که مورد استفاده بازار مسکن هست با افزایش چند صد درصدی روبرو شده در همین بازه زمانی. از طرف دیگه افزایش هزینه های تولیدشون در بخش حمل و نقل هم هست، یعنی وقتی که کشور دچار تورم میشه تمام بخش های مرتبط با بازار مسکن هم اون تورم رو ازش متاثر میشن و بازار مسکن بازاری هست که حدود 120 رسته شغلی باهاش در ارتباط هستن و افزایش دستمزدها یا خدمات در هر کدوم از این بخش ها در قیمت تمام شده مسکنی که در حال ساخت هست بدون شک تاثیر میذاره.
خانم استرکی، این علاقه سرمایه‌های سرگردان به سمت مسکن در ایران تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
این بازار اتفاقا برخلاف اون تورم به شدت شیب تندی که سپری کرده به همون نسبت دچار رکود هم هست. یکی از مسائلی که میشه در این زمینه بهش اشاره کرد و توضیح داد بحث مافیاهایی هست که در تهران و برخی کلان شهرها در حال فعالیت هستن و یکی دیگه سرمایه های رانتی هست که در بازار مسکن به ویژه در پایتخت جابجا میشه، یعنی باعث میشه که خب این اثر بذاره در افزایش قیمت مسکن. در پرونده های فسادهای اقتصادی اگر دقت بکنیم همیشه بحث املاک قیمت های نجومی توی رشوه ها و پولشویی هایی که صورت گرفته در این تعداد محدود پرونده که ما ازش خبر داریم و رسانه ای شده یکی از راه حل‌هایی بوده که راندخاران و مقاماتی که دچار فساد اقتصادی کلان هستن از این راه استفاده می‌کنن برای اینکه پولشویی کنن یا در واقع پنهان بکنن اون فساد اقتصادی و رشوه‌گیری که داشتن. این یه موضوع هست. مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم توی بحث تعداد واحدهای خالی هست و گزارشی که فکر می‌کنم یک سال پیش ارائه شد مبنی بر اینکه صدها واحد در تهران به نام یک فرد و این فرد لزوما فرد حقیقی نیست، میتونه حقوقی باشه، یعنی سازمان‌ها و نهادهایی که در اقتصاد ایران فعال هستن و بخشی از مافیای اقتصادی ایران رو تشکیل میدن بخشی از پول‌هایی که به دست میارن رو در بازار مسکن سرمایه‌گذاری میکنن و خب وقتی میخوان پولشویی کنن هر چقدر این قیمت‌ها بالاتر باشه میتونن راحت‌تر اقدام پوششی رو انجام بدن، اما در مقابلش سرمایه‌های مردمی جذب بازار مسکن ایران نمیشه به دلیل اینکه اولا تورم بالاست، ریسک پذیری احساس میکنن داره این سرمایه، اتفاقاتی مثل بورس هم که افتاد که تبلیغاتی که شد مبنی بر اینکه بازدهی سرمایه در بازار بورس بیش از بازار مسکن هست، اینها همه باعث شد که مردم سرمایه گذاری در بازار مسکن رو کاهش بدن و سرمایه هاشون به سمت بازارهای دیگه در ایران یا به سمت سرمایه گذاری در بازار مسکن کشورهای دیگه مثل ترکیه سوق داده بشه.
خانم اسرکی، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه از واحدهای خالی و همچنین خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان قرار هست که مالیات گرفته بشه. چقدر این دست اقدامات در پایین آوردن قیمت مسکن در تهران میتونه تاثیرگذار باشه؟
من تصور نمی‌کنم بتونه قیمت‌ها رو به شکلی که خیلی مورد انتظار دست کم مردمی که مستاجر هستن یا مردمی که خواهان خانه‌دار شدن هستن بتونه اونها رو راضی بکنه قیمت‌ها پایین بیاد، به خاطر اینکه اساساً املاک نجومی در تهران املاکی هستن که اشاره کردم دیگه توضیح نمیدم، بخشی از این املاک املاکی هستن که در اختیار نهادها و سازمانها هستن یا در اختیار افرادی هستن که از رانت حکومتی به نوعی میتونم بگم از نوعی حمایت حکومتی بخشی از جریانهای حکومتی برخوردارن. در نتیجه بحث مالیات ستانی از این افراد ممکنه بتونه درآمد دولت رو زیاد کنه، اما اینکه بخواد باعث کاهش چشمگیر قیمت مسکن بشه این اتفاق نخواهد افتاد. از سمت دیگه کلن در حوزه مالیات ستانی هم تردید وجود داره که دولت بتونه این کار انجام بده، به خاطر اینکه نه زیرساز مناسبی رو ما در 4 دهه گذشته برای بحث افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش دولتی و بوروکراسی ساختار اقتصادی تهیه کردیم یا تامین کردیم و نه اینکه اساساً اون ساختار مافیایی و فاسد اجازه میده که این مالیات ستانی به صورت یک روال کاملا قانونمند ادامه پیدا کنه. همونطور که پروژه مالیات ستانی از پزشکان و وکلا شکست خورده، من تصور میکنم پروژه مالیات ستانی از خانه های خالی هم به راحتی دور زده بشه توسط مالکین و نتونه دولت این اون درآمدزایی مورد انتظارش حتی از این طرح داشته باشه.
روشنک استرکی، خبرنگار حوزه اقتصادی در قبرس بود. اما کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به خطر تبعید کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نسبت به سلامت جسمی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. به گفته این بیانیه، آقای صمیمی به دنبال مرگ بکتاش آبتین به دلیل تعلل مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان، از مرگ او تحت عنوان قتل شبه عمد یاد کردند. این بیانیه با اشاره به اینکه آقای صمیمی 73 سال دارد و از بیماری قلبی رنج میبرد، خواهان آزادی فوری این زندانی سیاسی شده است. کیوان صمیمی 11 اردیبهشت سال 98 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 3 سال زندان محکوم شده است. و آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی در سال گذشته میلادی هم بیشترین تقاضای پناهندگی را دریافت کرد. بر پایه تازه ترین آمار در سال 2021 بیش از 190 هزار پناهجو وارد آلمان شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اوائل هر سال نو شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی را با جزئیات کامل اعلام می کند. با نگاهی به آمار تازه، شمار کل پناهجویانی که در سال گذشته از 10 کشور از جمله ایران درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره های مسئول آلمانی کرده اند بیش از 190 هزار تن بوده. سوریه به عنوان مبدا اصلی پناهجویان در سال گذشته 2021 هم مانند سالهای پیش بیشترین پناهجو، یعنی بیش از 70 هزار پناهجو راهی آلمان کرده. در جدول اداره کل پناهندگان آلمان پس از سوریه، افغانستان و عراق قرار دارند. در دست گرفتن قدرت توسط طالبان در افغانستان یکی از دلایل اصلی افزایش شمار پناهجویان افغان در آلمان ذکر شده. بر پایه آمار ارائه شده، در سال گذشته میلادی بیش از 31 هزار پناهجو از افغانستان وارد آلمان شدند و این در حالی است که اداره کل پناهندگان آلمان آن دست از شهروندان افغانستان را که پیش از تسلط طالبان با نیروهای ارتش آلمان در این کشور همکاری داشتند جزء پناهجویان محسوب نکرده و به این ترتیب آنها و خانواده هایشان نیازی به درخواست پناهندگی ندارند. سوای این، فعالان حقوق بشر در افغانستان پیش از طالبان نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند. در این میان برخلاف افغانها، شمار پناهجویان ایرانی در سال گذشته میلادی در آلمان رو به کاهش گذاشته و حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
دو سه ماه اول سال 2020 که هنوز مرزا باز بود و کنترل ها زیاد نبود، ایرانی ها زیاد می اومدن، بعد از اون تعداد کم شد. این نشون دهنده این نیست که میل خروج از ایران کمتر شده. چه تجربیات روزانه کاری ما و چه مثلا اتفاقات یکباره‌ای مثل باز شدن چند ماهه مرز بلاروس نشون دهنده اینه که یک امکان کوچیک که باشه ایرانی ها چجور خودشون رو به کشورهای دیگه میرسونن، حتی اگر سخت و گاهی برای جونشون هم خطرناک باشه. به عبارت دیگه مسئله پناهندگی همچنان مسئله عمده‌ای برای اروپا و برای آلمان. برداشت من اینه که میل خروج ایرانی ها از کشور در این سال نسبت به 2020 و یا 2021 افزایش بیشتری خواهد داشت و ما شاهد خروج تعداد بیشتری از ایرانی ها از کشور خواهیم بود.
علاوه بر آلمان، اداره کل امور پناهندگان اروپا هم خبر از بالا رفتن دور از انتظار شمار پناهجویان افغان در کشورهای 27 گانه این اتحادیه داده. اتحادیه اروپا قرار است طی هفته آینده شمار کل پناهجویان در سال گذشته میلادی در کشورهای عضو را اعلام کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.